السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بلعن الدائم لعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات 24 تا 27 سوره بقره بودیم که اکثر بحث از تفسیر المیزان گذشت و شاید آخرین آیه شریفه از این بحث باقی مانده بود که در محضر اون آیه شریف هستیم. آیه شریفه از این قرار است که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه شریفه که در مقابل آیات قبلی نازل شده، در آیات قبلی اون سیر نفاق و معارضه و مبارزه با دین رو بیان کرد که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. نه فقط تو درونش این خصومت با حق هست، و ازا تولا سعا فی الارض، وقتی هم که به حاکمیت میرسد از ابتدا دنبال حاکمیت، این دنبال حاکمیته و به حاکمیت رسیدنه. منافقین هر کدامشان این عرضه رو نداره. بعضی از منافقین این عرضه و قوت رو دارن که از ابتدا در لباس نفاق وارد میشن تا در حقیقت به حاکمیت برسن. بعد در حاکمیت اون موقع وقتی رسیدند خودشون رو آشکار میکنن. تا اون موقع خیلی سخت هم هست به انسان خود نگهداری کنن، جوری جلوه بده، سلام علیکم رحمت الله، خودش رو جوری جلوه بده که دیگران همه به او اعتماد بکنن، به خصوص در حقیقت سلام علیکم رحمت الله. در یه جامعه دینی اعتماد مردم رو برانگیزاند، باید خیلی کار رو انجام بده، باید خیلی اقدامات ظاهری انجام بده در اینی که اعتقاد نداره. اینم خلاصه همتی رو نشون میده که اگر گاهی ما همت یک منافق رو در اون کاری که میخواست داشته باشه، همت او رو، نه کار او رو، همت او رو داشتیم، خیلی خلاصه آباد میشدیم. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی، ایشون فرمود که ما اگر به اندازه یه ساختمون که میخواستیم بسازیم در ساختن خودمون تلاش میکردیم، تمام بود کار و اصلاح میشد. ما تا همون اندازه هم حاضر نیستیم وقت و در توجه، چون حالا نمیدونم شما خودماتون به ساختمان سازی مبتلا شدی، کسی مبتلا شده باشه میفهمه که ساختمان ساختن توجه و تمرکز، دقت، خلاصه اینا میخواد که انسان رو منصرف میکنه از خیلی چیزا و متوجه خودش میکنه. خب اگر در حقیقت میفرماد ایشون اگر کسی برای ساختن خودش همین مقداری که به اندازه یه ساختمان سازیه، اگر ما به اندازه اینجا عرض بکنیم، اگر کسی سلام علیکم ورحمت الله به اندازه یک منافقی که اینقدر انگیزه دارد، انسان انگیزه برای احقاق حق و دین الهی داشته باشد، خیلی کار رو جلو میره، خیلی انگیزه میخواد، تحمل میخواد، صبر میخواد. غیر از اون که مؤمن تو طریقی که قدم برمیداره ایمان بهش داره و ملائمش هم میبینه هرچی پیش بیاد، اما این اعتقادم نداشته، با این که اعتقاد نداشته سختی هاشو تحمل میکنه، خیلی سخت و سنگینه. در مقابل این ولایتی که این منافق پیدا می کند و سعی در فساد در عرض و حلاک هر سو نسل دارد، و این هم برمیگرده به این که عزتش رو از راه گناه به دست آورده بوده و هرچه به او انتقاد بشود که تقوای الهی رو پیشه کن، او برافروخته تر و خشمگین تر میشه، چون عزتش از راه عزت حقیقی نبوده و به عزت الهی در حقیقت متصل نیست، عزتش از راه گناه است. چون اینجوری است که وعده الهی این بود که فحسبه جهنم و لبئس المهاد، برای او جهنم کافی است. جهنم بعد عن الحق است و دور افتادن است. میگه حسبه جهنم، این که جهنم وعده برای اوست که داره دور میشه از حق، این وعده. و لبئس المهاد، اونم مهدش، اونی که گسترده شده براش. یه موقع هست جهنم به نحو لفه، یه موقع هست جهنم به نحو در حقیقت اختصار است، یه موقع هست جهنم به نحو چی هستش؟ نشر است. و به نحو در حقیقت تفصیل است. یعنی این تمام در حقیقت لبه سلمیاد، مهاد یعنی مهد گسترده، اون چیزی که برای او آماده شده، لبه سلمیاد مهد او می شود، مهد او رو دربر می گیرد، یعنی به نحو نشر و تفصیل برای او هست. منتها خدای تبارک و تعالی، از اینجا دقت بکنید که بس دقیق میشه، خدای تبارک و تعالی گاهی انسانهای کافر و منافق و ظالم را وعده عذاب میدهد، یعنی میگه که شماها هر کاری میخواید بکنید اما بالاخره از حاکمیت من که خارج نمیشید، قیامتی هم در کار است و عمر شما هم منحصر در دنیا نیست و ابدیتی در پیش است. این یک ایجاد ترس و یک ضمانت اجراست برای کسی که ذره ای از ایمان اقلا در وجود او باشد تا بترسد، یا یک امید است برای اهل ایمان که این گونه نیست که این زد و رفت و تمام شد و کاری در حقیقت با او علیه او نشد، بلکه این باید چه کار بکنه؟ حساب پس بده. اما فقط مسئله در این نیست، یعنی خدای تعالی روشش این گونه فقط نیست که وعید به عذاب برای اونها بدهد، بلکه آیه‌ای که امروز در محضرش هستیم این است که اینها در دنیا مواجه می شوند با کسانی که در مقابل اونها قد علم می کنند، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینها معامله شون با خداست در مقابل اون اهل نفاق، خدا حجت رو تمام کرده. خیلی حرف دقیق و سنگینه. یه موقع هست ما میگه و من الناس من یوجه با که قولو فی الحیات دنیا، یه آدم های بدی هستن اینجوری و میان با حاکمیت نمیستن بدی میکنن، یه آدم های خوبی هم هستن تو دنیا، یعنی خدا دو دسته کرده. نه، بیان این نیست که فقط یه آدم های بدی هستن و یه آدم های خوبی هستن، سلام علیکم الله. بحث بیان بر این است که یه آدم های بدی هستن، به حاکمیت هم میرسن، ولی خدای تبارک و تعالی وعده او در این است، رأفت او که تو انتهای آیه فرماید این که والله رؤوف بالعباد، این از باب رأفت به عباد است که خدا حتما عده‌ای رو قرار داده که این عده کارشون این است که در مقابل اینها بایستند و تا جانشون و تا در حقیقت مرتبه‌ای که خودشون رو در این راه فدا بکنن جلو میرن و اینها باعث میشن که ظلم و ستم برای مردم پایدار نمانند. و الله رؤوف بالعباد، وجود این افراد که حاضرن که یشری نفسه او، اونم ابتغاء مرضات الله، برای مرضات الهی نفسشون رو در راه خدا فدا بکنن، وجود اینها و الله رؤوف بالعباد از باب رأفت بر عباد است. یعنی این وجود اینها رب پیدا میکند با چی؟ با حاکمیت منافق. چون منافق یا حاکمیت پیدا کرده، در جهت گمراهی و زلال مردمه، مردم رو داره با خودش همراه میبره یا نمیبره. اگر قد علم نشه در مقابل حرکت اینها و این حرکت اینها جلوش ایستاده نشه و کسی جلو اینها رو نگیرد، هر چند کشته بشود، یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، این گونه هم نیستش که یشری نفسه و یعنی حتما کشته بشود، یعنی ممکنه چیه؟ کشتم نشه. لذا در روایات، در همین بحث روایی وارد شده و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء، هر کسی است که در راه امر به معروف و نهی از منکر قیام میکنه و قد علم میکنه، مصداق این آیه است. هر چند یه مصداق اتم میدارد این آیه شریفه که مربوط به امیر مؤمنان علیه السلام است در لیلة المبیت، یعنی این آیه شریفه که و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، مربوط به خوابیدن امیرالمومنین است در اون شبی که کفار قصد چی داشتن؟ مشرکین مکه قصد کشتن نبی گرامی رو داشتن و در حقیقت در جای پیغمبر در اونجا خوابید تا پیغمبر نجات پیدا بکند. و حدیث هم زیباست، حالا حدیثش هم براتون میخونم که این حدیث زیبا هم که جان امیرالمومنین علیه السلام نجات پیدا کرد، بنابر این نبود که جان نجات پیدا کند، حکم ظاهری این بود که این 40 نفر حمله بکنند و یک باره با شمشیر واحدی، یعنی همه با هم فرو ببرند بر جسد حضرت تا پیغمبر اکرم رو در حقیقت به شهادت برسونند. اما در برای این که علم این تحقیر رو که چطور در دست مشرکین پیغمبر گیر افتاده به او بچشانند روایت دارد، پیغمبر رو صدا زدن بلندش کردن که بلند شه ببینه بعد بکشنش، قرار نبود این کارو بکنن، اما به سنت الهی بر این است که امیرالمومنین زنده بماند. اینها گفتن برای که این تحقیر رو به پیغمبر بچشانیم که ببینه چطور اسیر در دست ماست و چطور به دست ما کشته میشه، بذار بیدارش بکنیم، وقتی بیدار شد این شمشیرها رو فرو ببریم، که وقتی بیدار کردن دیدن که امیرالمومنین علیه السلام است و از خشمشون فهمیدن که پیغمبر امشب فرار کرده، انقدر ناراحت شدن که به تعقیب پیغمبر برسن امیرالمومنین اصلا رها کردن. یعنی این گونه نبود که رها کردن اونم از باب این باشه که از امیرالمومنین دل خوشی داشته باشن و نسبت به او بدگمان نباشن، همین که دیدن پیغمبر تنگشون فرار کرده و در جاش نیست، شدت در حقیقت ناراحتی از این که برن دنبال پیغمبر و او رو از دست ندن، چون امیرالمومنین در اون موقع جوانی بود، اونی که اینها کار اساسی رو در دستش میدیدن نبی گرامی اسلام بود، لذا امیرالمومنین رها کردن و دنبال پیغمبر در حقیقت به دنبال پیغمبر رفتن، که بر این جریان امیرالمومنین باعث در حقیقت نجات امیرالمومنین و این لیلة المبید یا لیلة الفراش در حقیقت چی شدش، این آیه رو نازل کرد که بعضی از عنودها چون نمیتونستن این آیه شریفه رو شأن نزولش رو نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و عظمتی که برای حضرت قائل شده، هرچند این جریان دلالتی بر امامت ندارد در این روایت شریفه، اما بالملازمه کسی که این صفات نیکو رو دارد و ستایش شده در قرآن کریم بالملازمه به عنوان خلافت مطرح میشه. بعضی از آیات صریح در خلافته، این آیه شریفه صریح در خلافت نیست، صریح در یک مقام کمالیه، اما کسی که این مقام کمالی در قرآن مورد ستایش قرار گرفته بالملازمه چی هستش؟ اگر قرار باشه خلیفه‌ای برای پیغمبر قرار گرفته باشد، این آیه دلالت بر این مسئله میکند، اما خلافت و به معنای صریح مثل انما ولیکم الله یا مثلا بعضی از آیات دیگه اونجور دلالت البته ندارد. لذا آمدن این آیه رو شأن نزول‌های مختلفی براش قرار دادن، که دارد از جمله معاویه حاضر شد 100,000 درهم بده به یکی از صحابی پیغمبر که جعل کند که این حدیث در مورد خیلی این آیه در مورد ابن ملجم است و آیات قبل و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا بعد و اذا تولا سعا فی الارض که این آمده، این در مورد امیرالمومنین است، یعنی در زمان حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام جلب بکنن تو معاویه این رو جلب بکنه که بگن این قسمت اول برمیگرده به حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام و اون قسمت دوم برمیگرده به کی؟ به ابن ملجم، که امیرالمومنین علیه السلام رو در مقابلش کار کرد ابن ملجم به شهادت رسون یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که اون طرف هم از 100,000 به 400,000 معامله کردن، منتها حدیث رو جعل کرد، اما حدیث رو هیچ کسی تلقی و قبول نکردش، که این تاریخ ذکر کرد که این جعل حدیث شد، اما کسی اون حدیث رو اگر اشتباه نکنم شاید ثمرت ابن جنده به این روایت جعل کرده باشد، حالا عامل در تاریخ شاید از آیت الله جوادی هم ذکر فرمودن این حدیث شریف رو. پس چون نمیتونستن این آیه شریفه رو در مثلا وصف امیرالمومنین ببینن، در قد مصادیق متعددی مثلا در رابطه با صهیب رومی این رو گفتن وارد شده، چون صهیب میخواست از خلاص مکه بیاد، اموالی به هم زده بود این صهیب رومی، میخواست اموالش هم بیاره، مشرکین مکه نگذاشتن، گفتن تو وقتی آمدی چی نداشتی اومدی مکه، الان چطور میخوای برگردی با اموالت، اموال اینجا به دست آوردی، گفت اگه اموالو بدم رهام میکنید، گفتن آره، اموالو داد رهاش کردن اومد. بعد وقتی پیش پیغمبر آمد، پیغمبر اون رو تحسین کرد که بارک الله در حق صهیب و این آیه رو در وصف او خوند، من الناس من یشری، این یشری در حقیقت نفسه و ابتغاء مرضات الله فدا کردنه و فروختنه، در حالی که صهیب چکار کرده؟ خریده نفروخته، یعنی یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، نفسش رو جانش رو داده، چی گرفته؟ جانش رو داده، ابتغاء مرضات الله رو گرفته، در حالی که اونجا مالش رو داده، جانش رو گرفته، که مرحوم علامه فرماید اینا سازگار نیست که این روایات نظیر این رو بخوایم در حقیقت چکار بکنیم شأن نود. بر فرضی هم که اگر اینها جعل نباشد و صحیح باشد، ممکن است مصادیق یک حقیقتی باشد که در اون مرتبه اعلا و اتمش امیرالمومنین علیه السلام است و مصادیق دیگه هم در ذیل او قرار بگیرد، بر فرضی که اگر این عیب در حقیقت جعل یا عیب در حقیقت عدم صدق بر اونها سازگار نباشد، این با این حال در حقیقت اون مصداق تامشونه. منتها نکته اساسی در این است که چرا این آیه دنبال اون آیات آمده؟ بعد از حاکمیت نفاق و کفار آمده، چون این رأفت الهی است که خدا، سنت الهی است که خدا هیچگاه این رو در حقیقت رها نکرده که در دوره‌ای که حاکمیت اهل نفاق هست از جهت اهل حق کسی نباشد که قیام کند. حتما حجت الهی هست. حالا قیام مراتب دارد، قیام گاهی به آگاهی دادن است، قیام گاهی به قیام به سیف است. در هر صورت ببینید حضرات معصومین قیام داشتن. چرا؟ چون دشمن میفهمید که اینا در مقابل حاکمیت اونا هستن، لذا میگرفت زندانشون میانداخت. چرا انبیای گرامی دائما کشته شدن یا در حقیقت در حبس بودن یا در تبعید بودن یا مقابله باهاشون میشد؟ چون فقط موعظه نمیکردن، چون مردم رو به قیام در حقیقت ترغیب میکردن که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو قیام به قسط وادارند. درسته که این قیام به قسط یعنی همون در مقابل اون اهل ظلم و فساد و منافقینی که قصد فساد و هلاکت داشتن، این سنت الهی است که خدای تعالی عده‌ای رو برای این کار همیشه به عنوان حجت خودش قرار داده، که الحمدلله در زمان ما سلام علیکم رحمت الله این حجت به تمامه در وجود امام رحمت الله علیه و بعد هم مقام معظم رهبری خدای تعالی قرار داده که اینها و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. منتها مرتبه ای از مصداق دیگه، مرتبه تامش میشه امام معصوم، انبیاء گرامی، مرتبه ای از اون مراتب میشن اولیاء الهی که در هر عصر و زمانی حجت الهی هستن در اینکه مردم رو علم باشن، پرچم باشن، سوق بدن در مقابل کفار و منافقین، اینها وا ندن، اینها تسلیم نشن، اینها در حقیقت بی انگیزه نشن، اقلا یک کسی باشد تا حجت برای این که مردم بتونن به او اقتدا کنن باقی باشد. باید
یشی نفس رو همیشه قیام باشه، یعنی نفسش رو در، ولی در طول تاریخ ما میبینیم که یک وقتا حاکمان جایه بودن اینا اگرچه اصل حرکت مخالفت به اون مسئله نبی یشی نفسه هون نیست.
یشی نفسه هون فدا کردن به معنای کشته شدن نیست. یشی نفسه هون یعنی در حقیقت ایثار رو آمادگی برای جانفشانی است. آمادگی برای جانفشانی است. این آمادگی برای جانفشانی یعنی چی هستش؟ مراتب امر به معروف رعایت بکنن، مردم رو در سوق دادن قابلیت ها رو ببینند، این در حقیقت مراتب امر به معروف رو و قابلیت مردم رو که در نظر میگیرن با توجه به این چیکار بکنن؟ این حرکت رو ایجاد بکنن، نه در دوره‌ای که امکانش نیست قیام کنن مثل جریان مشرکین مکه، قیام در مقابلشون در مکه که پیغمبر اجازه نداد، کفو ایدیکم از اونها، درسته؟ در اونجا گفت نه، در اونجا ولی دفاع فعال بود، آماده سازی برای دفاع بود، درسته؟ که ارتباط ایجاد شد. اینم یشری نفسه و ابتغاء، دشمن میفهمه این رو، دشمنی سازماندهی و این ارتباط رو میفهمه، لذا کار حضرات معصومین این گونه بود. در دوران خودشون عمدتاً داشتن سازمان سازی میکردن، شبکه سازی میکردن، ارتباط فعال ایجاد میکردن. دشمن خوب میفهمید یعنی چی؟ دشمن خوب میفهمید. اینا نمیگفتن قیام کنید یعنی شمشیر بکشید در مقابل اینا، اما این سازمان سازی و شبکه سازی چی بود؟ این شبکه سازی اون میفهمید یعنی چی؟ اون میفهمید در مقدمات قیام و فراهم میکنن. او در حقیقت از این که مردم رو به توحید دعوت میکرد، توحیدی که لیقوم الناس بالقسط باشه و سکوت در مقابل طاغوت نداشته باشه و این آیات رو بیان، او میفهمید یعنی چی؟ لذا همیشه این یشری نفسهو یعنی آماده جانفشانیه، آماده ایثارگریه، آماده جان دادن در راه حق، منتها با حکمت، با مصلحت، با عزت، که بدون در حقیقت در هر دوره‌ای چه کار باید بکند. عرض کردم با تشکیک مسئله. ببینید من الناس من یشری همونجوری که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، یا الحجه قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، همیشه حجت بوده و همیشه در حقیقت خدای تعالی حجتی رو در عالم قرار داده. یکی از مظاهر بودن حجت همین است که کسی هست که مردم رو اشاره میده به این که در مقابل ظلم، در مقابل ستم ساکت نباشن، این خودش حجته. منتها این حجت ممکنه چی باشه؟ مستخفین باشن، ممکنه مستعلنین باشن، گاهی در خفا هستن ولی در حقیقت علائم وجودیشون آشکار میشود، مثل در حقیقت اولیایی که کسی به راحتی نمیشناخت اینا دارن کار انجام میدن اما داشتن چیکار میکردن؟ تدبیر رو به واسطه افراد مختلفی انجام میدادن، یا مستعلنن، یعنی در معرض مقابل قوی و صریح دشمن قرار میگرفتن. حجت همیشه بوده که و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. این علاقه بر این مسئله نشون میده که در حقیقت پرچم کردن، بزرگ کردن کسانی که ایثارگرن، شخصیت اونها رو آشکار کردن در جایی که لازمه تا مردم خوب بشناسن و رجوع بکنن لازم است، که خدای تعالی اینجا در مقابل حاکمیت ظالم و جائر اومده پرچم علم کرده که و من الناس، فکر نکنید فقط اونها حاکمیت دارن، و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله هم هست. لذا ایثارگران رو و کسانی رو که در این راه قدم برداشتن رو باید چکار کرد؟ پرچم کرد، یعنی کاری کرد که علم باشن، تأثیرگذاری. حالا این و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله ممکنه در یه برهه‌ای شهیدی هم که شهادت پیدا کرده و شهید شده چی باشه؟ این نماد و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله باشد، تأثیرگذاری در ایجاد حیات برای اجتماع ایجاد کند. ممکن است یه جانباز باشد، ممکن است در حقیقت یه عالم باشد، ممکن است یک مجاهد باشد، همه اینها چی هستش؟ همه اینها از مظاهر و مصادیق این قرار میگیرند. اصل این است که کسی که در مقابل کافر و منافق قد علم میکند، به انها قد علم کردن، از مراتب در حقیقت روشنگری گرفته تا قیام شمشیر، درسته؟ همه اینها این در حقیقت حجت الهی است و خدای تعالی او رو در حقیقت بزرگ داشت او رو و در حقیقت پیروی از او رو و علم کردن او رو به عنوان رأفت بر عباد دیده. رأفت بر عباد هم به چه عنوانی؟ به این عنوان که اگر اینها نبودند مردم در زلالت هاشون و در پیروی و تبعیتشون از نفاق باقی میماندن، و اینها علم چی شدن؟ علم جدا شدن مردم از تبعیت کورکورانه و جاهلانشون نسبت به کفار. لذا این رأفت بر عباده است. از این باب اینها والله رؤوف بالعباد، که اینها رو قرار داده در نظام وجودیش که اینها باعث بیداری مردم و نجات مردم میشن. لذا این آیه شریفه در مقابل اون چهار آیه قبلی که وضعیت اهل نفاق رو نشون میداد و سلطه و سیطره و اون در حقیقت گول زدن مردم رو نشون میداد از اونها، خدای تعالی وجه افشای او رو و مقابله با او رو و آشکار شدن حیله‌های او رو در این آیه شریفه هم بیان کرده که اقامه به توحید، اقامه به حاکمیت، قیام در مقابل ظلم رو به عنوان چی دیده؟ یه حقیقتی که فقط فحسبه جهنم کفایت نمی کند. حسبه جهنم و لبئس المآب یک مرتبه از وعید الهی است برای او، بلکه وعیدی دیگری که در کنار او خدا قرار داده این است که در دنیا رو هم یه دی موی دماغ اونها قرار داده که اینها آب خوش از گلوشون پایین نره، و این آب خوش از گلوشون پایین نرفتن دو اثر داره. یکی این که مجبور میکند اون حاکم را دست از تعدی مطلقش بردارد تا بتونه مردم رو حفظ بکنه، اینم والله رؤوف بالعباد، یعنی بودن این افراد باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه یه خود کوتاه بیان متکبرین در تکبرشون تا مردم رو راضی نگه دارن، مردم رو حفظ بکنن. اینم رأفت بر عبادت از این جهت، دقت میکنید؟ غیر از اون که بیدار شدن مردم و اطلاع مردم و سرپیچی از دستورات اون حاکم ظالم و جدا شدن از مسیر او هم میشه چی؟ میشه در حقیقت یک مرتبه دیگری از رأفت بر عباد. لذا این آیه شریفه ببینید چقدر جایگاهش در کنار این بیانی که مرحوم علامه دارن و حضرت آیت الله جوادی هم قدری بهش بال و پر دادن مسئله رو چکار میکنه، چقدر زیبا قرار میده، چقدر جالب میشه که وظیفه ما رو هم تعیین میکنه که در هر زمانی سکوت و اینکه خدا عقاب میکند اینها رو کفایت نمیکنه، بلکه داره نشون میده راه فقط این است که جهنم بگیم برای اینها به جهنم سرانشن که خدا انتقام میگیره نیست، بلکه وظیفه من یشری نفس ابتغاء مرضات الله هم در هر دوره به عهده افراد اون دوره به مراتبش، البته اونی که امام است تا اونی که در حقیقت رتبه معموم است به عهده هر کسی هست. خب اگر سوالی دارید، اگر نه تطبیقش رو ببینیم. در صفحه 292، در صفحه 98 قول تعالی و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که حالا عرض کردم خیلی دیگه به اصطلاح نکات زیبایی تو اینجا هست که دیگه حالا نکاتش رو ایشالله دوستان خودش رو رجوع میکنم. من خیلی نوشتم منتها دیگه اینا رو دوست رو جلسه اون هفته پیش نوشته بودم، دیگه امروزم وقت نکردم نگاه بکنم، ببخشید. خلاصه کار دیگه ای داشتم نشده، دیگه همین قدیش که تو ذهنم بود این مسائل بود، ولی خب نکات زیادی ریز کنارش هست که ایشالله دوستان خلاصه خودشون دقت بکنن اون نکات ریزش هم به دست میاد. و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله مقابلته مع قوله تعالی و من الناس من یعجب قوله، مقابله بین این دوتا نشون میده یفیدو ان الوصف مقابل و این وصف مقابل اون وصفه، یعنی این دوتا دو دسته در مقابل هم، این دو مقابل هم در مفهوم نه فقط، در مفهوم فقط نه، بلکه در مصداق و حقیقت وجودیشون هم مقابل هم قرار میگیرن، بلکه این دوتا در نزاع با هم دیگه هستن تو عالم حیات دنیایی هم. ای کما ان المراد من قوله و من الناس من یعجبک بیان ان هناک رجلا معتزا به اسمه معجبا به نفسه متظاهرا بالاصلاح مزمرا للنفاق، اینا هم خصوصیات چی بوده؟ اون یعجبک قوله، اینا هموناست که قبلا خوندیم. لا یعود منه الی حال الدین والانسانیه الا الفساد و الحلاک، این کارش فقط فساد حلاک است. کذالک المراد من قوله و من الناس من یشری نفسه بیانه، هر چی در مورد او گفتید مقابلش رو در مورد این بگید، یعنی اول یفسد فیها و یهلک و یهلک الحرس و النس، این میگه مرضات الهی رو در حقیقت قایت و ابتقاء اوست، یعنی در مقابل اون یفسد و یهلک این چی هستش؟ ابتقاء مرضات رب است، که نمیخواد حتی به این عنوان که یک رجل الهی حاکم بشود، حتی اینم غایتش نیست، غایتش چیه؟ مرضات رب است، اقامه دین خداست، دقت میکنید؟ یعنی اونم یه رتبه سبی نداره ها، اما این غایتش بالاتر از اون است که رضایت رب در عالم به خود حاکم بشود. حالا از جمله رضایت رب میتونه چی باشه؟ حاکمیت رجل عادل باشد، دقت میکنید؟ در عالم دنیا. اما رضایت رب فوق این است که فقط تنها مصداقش این باشد، اینم یکی از مصادیقشه که رجل عادل حاکمیت پیدا بکند، لذا امر فوق این است، مرضات رب. لذا میبینید وقتی ابتقاء مرضات الله شد خیلی هم توش چی داره؟ بیان دارد. کسی که ابتقاء مرضات الله هست یعنی رضا دارد به قضای الهی. رضا دارد به قضای الهی یعنی چی؟ یعنی آماده کرده خودش رو برای چی؟ خیلی مصیبت ها. کسی که میخواد راضی باشد اینا رو هم دنبال شده، این ساده نیست، یعنی در مقابل کسی قرار گرفته که لویف صدفی ها و یک بکل هر سون نست، درسته؟ او در مقام اهلاک هر سون نسل است، با قدرت و قوت داره قیام میکنه. این کسی که میخواد در مقابل او بیسته و مرضات الهی هست اشعار داره، ابتقاء مرضات الله، برای این که چی ازش؟ این راضی است در مقابل هر در حقیقت چی؟ هر در حقیقت سختی که بر این در این راه میخواد بیاد، این اصلا گله نداره، نمیگه خدای من برای تو قیام کردم پس چرا خلاصه این صدماتی سختی ها، نه، ابتقاء مرضات الله، یعنی ابتقاء مرضات الله دلالت دارد که تو این راه سختی هم زیاده. اینجوری سش که بعد بگی بالاخره حالا یه دوره سخته بعد حاکمیت میاد، اصلا ممکنه به حاکمیت هم منجر نشه، اما بیداری ایجاد شده، اما علم حق برافراشته مانده، مردم حجت برای بیدار شدن براشون ایجاد شده، این در حقیقت چی هستش؟ سنت الهی است که کار این رجل این است. اینجوری نیستش که حتما باید منجر بشه به حاکمیت در حقیقت اهل ایمان، نه، اینجوری نیست، ممکن است به این منجر بشه، ممکن است در حقیقت چی بشه؟ اهل ایمان همشون هم شهید بشن مثل جریان امام حسین علیه السلام، اما چی شده؟ اما بیداری محقق شد، چون خدا دنبال بیدار کردن و نجاته، حاکمیت هم از جمله وسائلی است که برای بیدار کردن به کار میاد، لذا حکم الهی و دین دنبال رفاه مردم نیستن که بگیم خب اگر میخوان رفاه، چون الان ببینید هدفها عوض شده، هدفها تغییر کرده، رفاه مردم هدف الهی نیست، اما وقتی که لیقوم الناس بالقسط برای در حقیقت اون حاکمیت توحید محقق بشه، از لوازم حاکمیت توحید این است که در حقیقت قسط در عالم حاکم می شود. وقتی قسط در عالم حاکم شد قطعا در حقیقت یه دین نمیتونن ظلم به دیگران بکنن، خدای تعالی هم عالم رو که خلق کرده نیازها رو اجابت کرده، قطعا رفاه دنبالش میاد، رفاه یعنی اجابت اون نیازها، منطقه اجابت این نیازها در اون حدی که خدای تعالی به عنوان نیاز میبیند، این در حقیقت اجابت شده و قطعا آسایش و آرامش چی میشه؟ به دنبالش خواهد آمد آمد اگر حاکمیت توحید ایجاد بشه. اما قصد انبیاء گرامی و قصد در حقیقت به اصطلاح رجال الهی و اولیاء الهی ایجاد حاکمیت به عنوان ایجاد رفاه نیست، هرچند ایجاد حاکمیت هست، چون راه استقرار توحید رو در چی میبینه؟ در خلاصه حاکمیت میبینه. راه استقرار توحید در معارضه با چی میبینه؟ با کفر میبینه، که کافر باید از اون سلطه ساقط بشود. پس حاکمیت الهی برای بست توحیده. از جمله بست توحید میشه چی؟ قیام به قسط. قیام به قسط خلاصه اثرش این است که اینها به رفاه هم ممکن است برسند و میرسند تو نظام توحیدی. لذا در دوره ظهور مردم به اون طمأنینه و آرامش میرسند با حاکمیت توحیدی. خب الحمدلله سوال ندارن دوستان. میفرماید و من النا بیان ان هناك رجل آخر با نفسه من الله سبحانه لا يريد الا ما اراده الله تعالى لا هوا له في نفسه. دیگه هوایی برای خودش باقی نمانده، چون ابتغاء رب ابتغاء مرضات الله شده. ابتغاء مرضات الله دیگه هیچی از خودش به عنوان انانیت باقی نمانده. تو دستورات مراقبات سلوکی هم بعد از اینکه انسان خلاصه تبعیت میکند، عبودیت دارد و باید دستورات الهی را انجام بده، میرسد به بعضی از مراتب مراقبت. این است که حالا دیگه اگر میخواهید انجام بدید بعد از اون که تمکین پیدا شد مراتب قبلی، اون وقت میگن از این به بعد سعی کنید که حالا اطاعت امرتون چی باشد؟ برای رضای الهی باشد. این خیلی عظمت میده تو این موطن، مراقبه تو این موطن. منتها باید قبلش اون مراتب قبلی چی شده باشد؟ یکی از مراتب مراقبه است. تو مراتب مراقبه که مرضات الله، یعنی فی سبیل الله، با مرضات الهی متفاوته. برای خدا انجام دادن تا مرضات الهی خیلی متفاوته، که قبلا هم اینو خدمتون عرض کرده بودیم که همون آیات انفاق در سوره بقره، که یکی میشه حبه، یکی میشه جنت پایش. اونی که مرضات رب باشد میشه چی؟ پایش میشه جنت، درسته؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. اما مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم چی؟ کمثل جنته. او کمثل حبه فی سبیل الله، این کمثل جنته. هر دو با اینکه صدرش یکسان است اما ذیلش از جهت حروفی یکسان است، اما نقطه هاش بالا پایینه. او حبه، این جنه. خلاصه با اینکه حرف هم، اما این پایه کاره. چقدر تفاوت مرضات رب که شد، جزا چی میشه؟ جزا کاملا متفاوته با، چون دیگه انانیتی در کار نیست، او دیگه معاوضه‌ای در کار نیست، او دیگه در حقیقت جزا از جانب رضی الله عنهم و رضوا عن، اینها راضی شدن از خدا، خدا راضی شده از اینها، راضیتن مرضیتن، اینها هم مورد خدا از اینها، اینها خدا از خدا راضی شدن، خدا از اینها راضی شد. لذا موسی وقتی خطاب کرد که خدا چیکار بکنم که از من در حقیقت بفهمم مقام در حقیقت توجه شما من چگونه است و در نظر شما چگونه هستم، گفت ببین من در نظر تو چگونه هستم، همون گونه که من در نظر تو هستم تو در نظر من هستی. یعنی قابلیت ایجاد میکند رضایت از رب تا رب از انسان راضی بشود. یعنی دو تا طرفه چی هستن؟ این ایجاد ظرفیت میکند برای آن، نه اینکه رضایت رب میاد نبوده میاد، چون اونجا که تغییر درش نیست، این ظرفیت پیدا میکنه تا از اون مرتبه بهره مند بشه. خب لا حواله فی نفسه ولا اعتزاز له الا برب. در مقابل اون که اخذت کل عزت و بالاسود، این چی هستش؟ اخذت کل عزت و بالاسود، این اخذت کل به عزت الله، درسته؟ در حقیقت لا عزت الا، در حقیقت عز الله، برای این در حقیقت عزت الهی در وجودش ها، چون از خودش دیگه نیست، چیزی از خودش نداره، او همش خودش بود. حتی اخذت العزت بالاسم، این نه، این هیچی از خودش نداره. ولا اعتزاز له الا بربه ولا ابتغاء له الا لمرضات الله. در برای این چی میشه؟ برای این اصلاح امر دین و دنیا، در حقیقت برای این نتیجه کار این است که یک، اصلاح امر دین و دنیا، دیگری احیای حق در حقیقت، با وجود این حق احیا می شود، سومیش این است که عیش انسانیت با این چی میشه؟ تیب و طیب می شود. که این در حقیقت تفاوت بین تیب و طهارت هم قبلا گذشته، که در حقیقت این براش عیش خالص می شود، عیش انسانیت خالص می شود در جهت توحید. این خالص شدن عیش انسانی نتیجه فعل اوست و همچنین زرع اسلام جریان پیدا می کند. یعنی احکام اسلامی که همون اون در حقیقت جاری شدن احکام دین است، این زرع اسلام است، شیر در حقیقت اسلام است که جریان پیدا میکند و جاری میشود، که با در حقیقت وجود اینها این چهار حکم در حقیقت محقق میشه در مقابل اون چه که اونها مانعیت ایجاد کرده بودن، اینها رو به ظهور میرسانند. بعد میفرماید که با این نگاه صدر آیه با ذیل آیه رابطه پیدا میکند، که چرا میفرماید صدر آیه بود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ذیل آیه بود الله رؤوف بالعباد. میگه این صدر و ذیل حالا معلوم میشه، اگر این چهار حکم آمد، انسانیت احقاق حق شد، حیات پیدا کرد حق و تیب برای اونها در حقیقت محقق شد و زر اسلام جریان پیدا کرد و دین و دنیا در حقیقت اصلاح شد، خب این در حقیقت رأفت خدا بر بندگان همینه دیگه، که والله رؤوفون بالعباده. بالعباده میشه یعنی وجود این برای بندگان دیگه نعمتی الهی است که رأفت بر بندگان است، بذار این وجود به وجود میشه چی؟ اعطای الهی. والله رؤوفون بالعباد یعنی خدا با رأفتش این رو اعطا کرد، این رو ایجاد کرد تا این بشه بر بندگان رأفت الهی. حالا البته تفاسیر مختلفی با ذیل این آیه اومده، اما این سازگارترین مسئله است که با صدر و ذیل آیه و با آیات قبل خیلی سازگار میشه. والله رؤوفون بالعباد به ما قبله، یعنی صدر و ذیل پیدا میکنه ان قوله تعالی والله رؤوفون بالعباد به ما قبله، که فإن وجود الانس وجود انسان هاذه صفته من رأفت الله سبحانه بعباده، اذ لولا رجال هاذه صفاتهم بین الناس في مقابل رجال آخرین که صفتهم ما ذکر من النفاق والافساد لانهدمت ارکان الدین، ولم نه فقط ارکان دین از بین میره، انسانیت از بین میره. اگر قبلا یادتون باشه که دین و انسانیت هر دو تلاشی میشد با حاکمیت او به تنهایی، ولم تستقر من بناء الصلاح و الرشاد لبنتون علی لبنه، هیچ در حقیقت خشتی رو خشت دیگه در جانب صلاح باقی نمیمون، لکن الله سبحانه لا یزال یزهق ذاک الباطل به هذا الحق. این سنت الهی است، اگر این سنت الهی بود هیچگاه انسان در اوج در حقیقت سلطه ظلم ناامید نمیشه، هیچ موقع ناامید نشه. چرا؟ چون میدونه سنت الهی این است که حتما یک هدایتگری، یک در خدمنگش نفس، حالا میتونه او خود این آمادگی پیدا کند که این اظهار و ظهور در وجودش محقق بشه، یعنی این میداند که اگر قدم بردارد خدا امدادش میکند، چون سنت الهی است. یا دیگریست باید پیداش کنه، دقت میکنید، یا دیگریست باید پیداش کنه تا تابع بشه، یا خودش رو آماده بکنه برای اینکه چی بشه؟ قدم بردارد در این راه، و منافاتی هم نداره که هر دوش، یعنی هم از طرفی آماده بکند خودش رو برای مرتبه ایش، هم تبعیت بکند از چی؟ از اون کسی که تو این راه باید پیداش بکنه و تبعیت بکنه. بعد میفرماید که ولم تستقر من و لکن الله سبحانه لا یزال یزهق ذاک الباطل به هذا الحق، اون باطل رو با این حق چیکار میکند؟ میبرد، یزهق و اون رو در حقیقت ابطال میکند، ذاک الباطل رو به حاضر حق، و یتدارک افساد و اعدائهی به اصلاح اولیائهی، یعنی حتی خدا برای اعدائش هم رأفت دارد، نه فقط برای بندگان جاهل بلکه برای اونها، چون همین که دست اونها رو باز نمیگذاره که هر فسادی رو مرتکب بشن و برای اونها موی دماغ ایجاد میکند تا اونها نتوانن آزادانه و به اطلاق هر کاری رو بکنن، خود همینم برای اونها یه رأفتیه، یه رحمتیه که چی بشه؟ بلکه در حقیقت یه جایی دست بردارن، یه جایی مثل کسی مونه قصد گناه کرده، درسته؟ اما مانع ایجاد بشه برای تحققش، اینم یه رأفت هست براش یا نه؟ غیر از اون کسی است که خدا رهاش کرد و گناه رو گذاشت کاملا مرتکب بشه. بله اون دیگه جداست، اون که اهل عناد شده دیگه، اون دیگه برای او در حقیقت چی هستش؟ عذاب در دنیا میشه براش، چون دلش میخواد بیش از این ظلم کند، نمیشه، همینجا هم علم برده، هم در آخرت هست به جهنم و به بئس المآب، یعنی دنیا و آخرتش در حقیقت هر دو تحت آشوب بوده، یعنی اینجا هم آرامش ندارد، احساس میکند که اینجا هم مثلی که الان آمریکا اعلام کردن که این مثلا رهبری انقلابی که ایران، اون یارو رایس اعلام کرده بوده، اون به قول آقا اون دختره اعلام کرده بوده که خلاصه این 4 تا در قدر رئیس جمهورهای آمریکا رو آرامش رو ازشون سلب کرده بوده تا به حال، یعنی نگذاشته اینها یه نفس راحتی در عالم بشه. همین میشه دیگه من ناسه من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، همین در قدر خدا هم امداد میکند، خدا هم کمک میکند تا اون ظالم ستمگر آب خوش گلوش اقلا پایین نره، همون قد که دلش میخواد نشه، احساس بکنه در قدر چی داره؟ دائم مانع داره. بله. کما قال تعالی بله و یه داره افسو به است کما قال تعالی و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر نبود که خدا اولیاش رو در مقابل فاسدین قد علم میکرد و این سنت الهی نبود، لفسدت الارض. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، این بعضهم کیا هستن؟ اولیاء الهی هستن که قیام میکنن در مقابل کی؟ ظالمین. این باعث میشه که چی بشه؟ این ظلم پایدار نماند و ظلم فراگیر نشود. همچنین آیه دیگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لحد مصوامع و بیع و صلوات و مساجد مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا، مساجدی که ذکر خدا در اونها زیاد، اینا همه از بین برود. چه جوری از بین برود؟ صلوات هم میگن یه سری از به اصطلاح صومعه ها هستن برای یهود، که صلوات هم نه معنای صلوات فرست، این صلوات معنای همون یه سری از جاهایی هستن که مکان نماز هستن. صوامع و بیع و صلوات و مساجد اینها چی میشن؟ اینها از بین میرفتن. پس معلوم میشه اونهایی که قیام میکنن کیا هستن؟ اهل حق هستن که قیام میکنن و باعث میشه که سلطه ظلم بر این قرار نگیرد که کل در حقیقت ارکان هدایت و ایمان رو از بین ببرد. و قال تعالی فان یکفر بها اولئک فقط وکلنا بها قوم لیسوا بها بکافرین، اگر اینها کافر شدن و اینها قیام نکردن، خدای تعالی وکلنا سنت الهی این است. یه عده دیگری رو چیکار میکند؟ عده دیگری رو خدا میآورد، یعنی این سنت الهی است. وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اونها دیگه به این مسئله کافر نباشن و قیام بکنن. ببینید این میخواد نشون بده که این سنته، نه فقط اتفاقی باشد، نه فقط احتمالی باشد، بلکه یه سنت الهی است. فالفساد تاری علی الدین و دنیا من قبل عدت من من لا حواله الا نفسه لا یمکن سد سلمته الا به صلاح الفائز من قبل آخرین. حتما باید دیگری جبران کنن این سلمه ها رو، و این جبران شدن ها هم اطلاعاتی است که هم برای اون من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله کمال ایجاد میکنن، هم برای عباد کمال ایجاد میکنن. لذا این سنت الهی خودش طریقت برای اون من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله کماله، مبتلا شدن او هم به اینها. لذا مردم هم این هم در حقیقت این به اصطلاح من یشری مبتلا میشن به مردم، هم مردم مبتلا میشن به اینها. مردم مبتلا میشن به اینها چون وجود اینها اتمام حجت است، و اگر تبعیت نکنن، چون وجوب تبعیت میاره، اگر تبعیت نکنن خودش شقاوت میاره براشون، ابتلاء مردم به اینها. اینها مبتلا میشن به مردم، علتش این است که اینها برای نجات مردم آمدن و مردم هم نجات دادنشون خیلی سخته، تا مرز شهادت و جان دادن هم باید برای هدایت مردم انبیا قدم بردارن. لذا میبینید انبیا خودشون رو فدا میکردن برای اینکه مردم نجات پیدا بکنن و از جهل خارج بشن. هم اینها مبتلا به مردم میشن، هم اونها مبتلا به اینها میشن. البته حالا این بحث است که هیچ موقع لا یفعل العالی لعجل سافل، این که عالی برای سافل در حقیقت قایتش نیست، این بحثش حل دیگه. انبیا که عالی هستن لعجل سافل که مردم هستن قایتشون نیست، اما امر الهیست در اینجا، چون خدا فرموده العالی در حقیقت لعجل اعلا قدم برمیداره نه لعجل سافل، چون امر الهی است دیگه، که این نجات مردم امر الهی است. بله، غیر از اون که مردم شؤون خود اینها هستن و چون شؤون اینها هستن وجود گسترده خود اینها هستن، اون در نگاهی است که اینها رو جدا میبیند، اما هر کسی برای نجات خودش، این در حقیقت قدم برداشتنش، قدم برداشتن برای نجات خودشونه، چون اینها شؤونشون هستن و امت انبیا جزء شأن انبیا هستن. بله، فالفساد و اسلام الا فی لا یمسد سو الا به اسلام، این من با نفس من الله سو ولا حواله الا فی ربه و اصلاح الارض من علی و قد ذکر هذه المعامله الرابی عند الله ذکر هذه المعامله الرابی عند الله بقولی من الله فاشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، هم میکشن هم کشته میشوند. بعدا علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن، این که در حقیقت ببین در اینجا اومده وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، بعضی هم میخوان بگن انجیل چیه؟ مقاتله ندارد، ایجاد حاکمیت ندارد. اینجا قرآن صریحا میگه که این وعد الهی در کجا؟ در قرآن و انجیل و تورات، در همه این سه کتاب آسمانی که نبیده. پس همه انبیا در جه به فرمایش امام رحمت الله علیه، عیسی علیه السلام عمرش طولانی نبود تا قیام کند برای این کار، 3 سال نبوتش طول کشید، تا 5 سال بعضن ذکر شده، بیش از این نبوده که قیام برای حاکمیت تشکیل بده، اما دستوراتش بوده. بله، و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به الی غیر ذلک منم. در بحث روایی که در اینجا آمده، اولین روایت اومده که این آیه نازل شده در اخنس ابن، اون آیت اول و من الناس من یعجبه که قولو فله، میگن اخنس ابن شریق ثقفی آمد که به پیغمبر اظهار ایمان کرد و قسم خورد و اینها، وقتی که برگشت خلاصه تو راه اموال مسلمین رو، زراعتها، خرمنهای مسلمین رو آتش زد و بعضی از چارپایان اونها رو سر برید و کشت و رفت. یعنی این اومد اینجا و فساد حرس و نصف رو تطبیق کردن بر این جریان که این باشد. بعد این البته شأن نزول اولا به اصطلاح اختصاص ایجاد نمی‌کنه، ثانیا یعنی شأن نزول ها بسیاریش خلاصه منشأ صحیح ندارد. لذا دارالمنصوری که میگرده از هر جا هر روایتی باشد پیدا میکند در مورد این جریان لیلۃ المبیت، با اینکه در صحاح اصلی اهل تسنن هم این جریان لیلۃ المبیت نبی امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، اصلا در دارالمنصور اشاره‌ای به جریان لیلۃ المبیت و احادیثی که در این مورد از اهل تسنن هم نقل شده نمی‌کند، اصلا اشاره نمی‌کنه که انه ندیده، که این بغض تا اینجا پیش میره که کنوز ندیده اینها رو، از کسی که توی جزئی پیدا میکنه یه حدیثو در شأن نزول ذکر میکنه نکنه جا بمونه از این، و وقت اینجا که میرسه این در حقیقت حقایق رو نمیتونه چشمش ببینه. خدا اون چشم ما رو کور قرار نده که حب و بغض انسان رو کور بکند به جایی که اون حق رو نبیند. بعد میفرماید که بله، اینم پس اون روایت اول است. روایت دوم میگه که این آیات اول، سه تا آیه اول فرمرائی آمدن، یعنی کسی که اهل ریاست. خب اینم ممکنه یکی از مصادیق باشه، مانعی ندارد. بعدشون فرمود لکنه غیر منطبق علی ظاهر الآیات. این علامه فرماید این به اصطلاح روایت بر ظاهر آیات و فی بعض روایات ان ائمه اهل البیت انها فی الآیات النازله فی اعدائهم، گفتن این آیات نازل در اعداء اهل بیت هستن، هر کدام از اون در قطع اعداء اهل بیت رو شامل می شود. این هم یه مصداق امکانم دارد صحیح هم باشد. و فی المجمع ان صادق، این روایت قبلا داشتیم که فی قولی تعالی و یهلک الحرث و النس ان المراد بالحرث هاهنا الدین و النس الانسان، که اینها هم دین رو از بین میبرن با این ولایتشون کفار و منافقین، هم نسل را انسان ها رو، یعنی فرهنگ انسان ها رو تخریب میکنن و دین رو هم در حقیقت ضایع میکنن، لذا این هر سو نسل هر دو از بین میرون. و فی وقد مر بیان و وقد روی ان المراد بالحس از ذریه و زر و الامر فی تطبیق سه. و فی امال شیخ ان علی ابن الحسین علیه السلام فی قولی تعالی و من الناس من یشری نفسه قال، این آیه در مورد امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، هی نبات علی فراش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اون لیلۃ المبیت است. بعد قد تکاثرت الروایات من طرق الفریقین که انها نزلت فی شأن لیلۃ الفراش و رواه فی تفسیر البرهان به خمس طرق ان الثعلبی، پنج طریق از اونها تازه فقط برهان نقل میکنه. اما دارالمنصور میگه این در حق کیه؟ در حق همون صهیب رومی است که عرض کردم که پیغمبر به او فرمود رب حل بی صهیب مرتین، این سود کرد اموالشو داد خودشو نجات داد. و رواه به طرق اخرى فی بعضها و نزلت من الناس من یشری نفسه و فی بعضها نزلت فی صهیب و ابی ذر به شرائع ما انفسهم و به اموال ما و قد مر ان الآیه لا تلائم، این آیه سازگار با این نیست. کون المراد به شراء الاشتراء، مراد از شراء چی باشه؟ اشتراء باشد، خلاف ظاهر اولی است. و فی المجمع ان علی بن علیسا ان المراد بالآیه الرجل یقتل علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اینم یکی از مصادیق بشه، ابی نداره در راه امر بالمعروف و نهی از منکر چی میشه؟ شهید می شود و کشته می شود. اینم میشه و من الناس من یشری، همین آیه با همین کلام با همین بیان روایت خیلی عظیم میشه. یعنی یکی از مصادیق رسیدن مرضات الهی این است که انسان در راه استقرار معروف و منکری که خدا قرار داده سعی داشته باشد، درسته؟ این یکی از مصادیق رسیدن مرضات اللهه، چون دلش نمیاد ببیند که احکام الهی در عالم چی شده؟ زیر پا قرار میگیرد و منسی باشد، این وجودش در حقیقت چی میشه؟ آتش میگیره. لذا در راه قیام بر این که اینها گسترده بشه، معروف گسترده بشه و منکر ترک بشه قیام دارد و حاضر است تا پای جانشن، البته با حکمت دیگه و مراتب امر معروف. و خب بیان اون لعموم الآیه که اینجا میشه عام تر از شاید مفهوم عامی که بوده این میشه، حتی اون جریان امیرالمومنین علیه السلام میشه یکی از مصداق تام این مسئله. و خب بیان اون لعموم الآیه و لا ینافی کون و نزول شأن خاص، عیبی هم ندارد که شأن خاصی منشأ شأن نزول باشد، اما در حقیقت مفهوم عام باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. این نحوه به اصطلاح نگاه قرآن در مقابل به اصطلاح حرکت‌های فاسد جریان صالح حاکمیتی رو راه میندازه، نه فقط وعده به دوزخ بده. این نگاه مهم است که ایجاد تو قرآن اینجوری ببینید، یعنی فقط این نیست که کسی کار بدی کرد وعدش باشه به قیامت، یعنی قرآن دنبالی است که همینجا جلوی رو بگیرن، همینجا جلو شده که این سنت الهی است، درسته؟ این سنت رو تو رگه های مختلف آیات مختلف قرآن دنبال شده بگیرن، مثل اینجا که آشکار و واضحه، بعضی جاها ممکنه به این آشکاری نباشه، اونها رو باید منتها با این اصول چکار کرد، اون متشابهات رو به این محکمات برگردون تا اون نگاه حاکمیتی که انسان وظیفه حاکمیتی دارد برای اقامه دین تو وجود انسان جا باز کند ان شاء الله. یه صلوات دیگه هم بفرستید ان شاء الله.